نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. دوران جاهلیت را جوران ستیز و جنگ نام میبرد، دوران ضلالت و گمراهی. کنتم علی شفا حفرت من النار، بر لبه پرتگاه آتش قرار داشتید، آتش جهل، آتش کینه‌توزی، آتش استکبار و خودخواهی. در خطبه 95 امیر کلام می‌فرماید: بعثه و الناس ضلال فی حیره. مردم در اوج گمراهی و ضلالت سرگشته و حیران بودند، و خابطون فی فتنه، در بیناهی فتنه گام بر می داشتن. و استهوت هم الاحوا، هواها و هوسها بر آنها چیره گشته بود. و استخفت هم الجاهلیت الجهلا، نادانی جاهلیت آنان را پست و خار نموده بود. این شرایط، شرایط دشوار حیات انسان بود. در چنین دورانی پیامبر عظیم الشأن اسلام مبعوث شدند تا در پرتو حیات عقلانی و حیات علمی مسیر سعادت و رستگاری جامعه بشری را تبیین فرمایند. در فلسفه بعثت انبیاء الهی در خطبه نخست نهج البلاغه می‌فرماید: و یثیر لهم دفائن العقول. انبیاء الهی گنجینه‌های خرد را بر ایشان بکشایند و راه حیات عقلانی را هموار کنند. ما همیشه در معرض یک جنگ و نزاع قرار داریم، ستیز عقل و نفس و هوا و هوس. انبیا آمدند تا در این میدان نبرد عقل پیروز باشد و حیات عقلانی در جامعه بشری تجلی پیدا کند. در خطبه 96 می‌فرماید: دفن الله بهی از ذقائن. خداوند به دست توانای پیامبر اعظم آتش دشمنی ها را فرو نشاند و مسیر وحدت و همدلی رو در جامعه هموار کرد. الف بهی اخوانا، مؤمنان در پرتو شخصیت والای انسانی و الهی پیامبر اعظم همکیش یکدیگر شدند. اعز به الله و اذل به العزه. خاران به دست توانای او ارجمند گردیدند و مستکبران خودخواه خار و ذلیل شدند. این تحولات دستاورد شخصیت برگزیده تاریخ انسان پیامبر اعظم است که قرآن فرمود: انک لعلا خلق عظیم. ای پیامبر بزرگ، تو در خلق، روش و رفتار در اوج و قله زیبایی و کمال قرار داری. خدای عظیم خلق پیامبر را عظیم یاد می کند. قلبی لبریز از محبت و عشق به سعادت انسان. فلعلک باخع نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا. پیامبر اکرم می رود که در شدت تأسف بر گمراهی انسانها قالب تهی کنی. چه قلب لبریز از محبت و عشق به سعادت انسان است. سراج لمع ضوءه، سراج لمع ضوءه و شهاب سطع نوره و زند برق لمعه. چراغی با انوار درخشان، ستاره فروزان، شعله با نور خیره کننده و تابان. سیرته القصد، راه و رسم و رفتار او میان روی و اعتدال بود. در سایه اعتدال میان روی، در پرتو حیات عقلانی، مسیر رشد رو برای جامعه هموار کرد. سنته رشد، روش زندگی صحیح و پایدار سیره پیامبر اعظم است. کلامه الفصل، سخنانش روشنگر حق و باطل. و حکمه العدل، داوری او عدالت. خداوند در این روزها چنین شخصیتی رو برای مدیریت و هدایت جوامع بشری مبعوث نمود و به ما توصیه کرد تا به او اقتدا کنیم. اقتدای به او یعنی در راه رشد قدم برداریم، یعنی راهی که پشتوانه عقلانی، علمی و معرفتی و وحیانی دارد. آنجا که دانش نداریم توقف کنیم. پیامبر را الگو قرار دادن یعنی کلام ما، سخن ما قول صدید باشد، قول فصل باشد، روشنگر حق و باطل باشد. پیامبر اعظم را مقتدا قرار دادن یعنی حکم ما، داوری ما در محیط خانه، در جامعه، در مدیر، در حوزه کار و مدیریت، در همه شؤون زندگی، داوری مبتنی بر عدالت باشد. لکم فی رسول الله اسوه حسنه. فرمود در خطبه 160، فتعسه به نبی کل اطیب الاطهر، به پیامبری که در قله پاکیزگی و طهارت است اقتدا کن. مکیث الکلام، بطیء القیام، سریع اذا قام. پیامبر اعظم سنجیده و با آرامش و شمرده سخن می گفت، به او اقتدا کنیم. با بردباری و دقت تصمیم می گرفت و چون تصمیم می گرفت سریع و چالاک اقدام می کرد. اینها درس هایی است که باید از مدرسه نبوت و رسالت آموخت. کلامه بیان و سمته لسان. علی علیه السلام باید پیامبر رو توصیف کنه. سخنش تبیین کننده حقایق بود و سکوتش لبریز از حکمت. سکوتش لبریز از حکمت. کم گوی و گزیده گوی. حضرت آیت الله بهجت رضوان الله علیه می فرمودند مرحوم شیخ علی آقای قمی زاهد از علمای بزرگ نجف و دوستان آیت الله بروجردی قم مشرف شدند، دیداری با حضرت آیت الله بروجردی داشتند. در اون جلسه هیچ سخنی رد و بدل نشد، سکوت کامل. فقط آیت الله بروجردی فرمودند چای بیاورید. این ترجمه ویژگی پیامبر است. سمته لسان، سکوت آنها دریایی از سخن بوده. بعد فرمودند حضرت آیت الله بروجردی رضوان الله علیه به دیدار ایشون رفتن. در اون دیدار اون یه جمله هم بیان نشد. سمته لسان. قرآن کریم در توصیف این شخصیت برجسته و نستوه و استثنایی تاریخ می‌فرماید لقد جاءکم رسول من انفسکم. اولین ویژگی پیامبران الهی آن است که از متن جامعه خود برخواستند، با آنها سنخیت دارند، با زبان مردم سخن میگویند. چهره انسانی، ملکوتی، رفتار آراسته به عدالت و عقلانیت آنان در برابر نگاه مردم قرار داشته است. رسول من انفسکم. دو، عزیز علیه ما انتم. ویژگی دوم آن است که رنج و مشقت شما بر او گران است. نمی تواند رنج و مشقت جامعه بشری را تحمل کند. انبیا این طور بودند. ما باید نسبت به یکدیگر این گونه باشیم. باید دست یکدیگر را بفشاریم. اگر می بینیم دیگری راه خطا می رود، باید از اشتباه و خطای او رنج ببریم و برای قرار گرفتن در صراط مستقیم تلاش کنیم، بی اعتنا عبور نکنیم. عزیز علیه ما انتم، حریص علیکم. ویژگی سوم آن است که اصرار به هدایت و سعادت انسان و جامعه دارد، اصرار دارد. اگر همسایه ما خدای ناخواسته در اخلاق، رفتار، نگاه به انقلاب با ما زاویه دارد، نباید او را رها کنیم. باید اصرار داشته باشیم که او را با خود در کنار صندوق رأی حاضر کنیم. ویژگی چهارم، بالمؤمنین رؤوف رحیم. نسبت به کسانی که در مسیر ایمان حرکت می کنند ویژه و رحمت ویژه‌ای دارد. نماد رحیمیت خداست، مظهر رحیمیت حق است. و این راه با شهادت و رحلت پیامبر اعظم پایان نیافت. این مسیر در منطق نهج البلاغه و قرآن تداوم دارد. انظروا اهل بیت نبیکم فلزموا سمتهم و تبعوا اثرهم فلن یخرجوکم من هدن ولن یعیدوکم فی ردن. جامعه اسلامی اهل بیت پیامبر رو بشناسید. جامعه اسلامی مگر قرآن نفرمود لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا؟ این مودت یعنی پیوندی استوار با اهل بیت پیامبر، گام برداشتن در راه آنان. اگر در مسیر آنان گام برمی داشتن عاشورا خلق نمی شد. یزیدها بر اریکه قدرت نمی نشستند. به خاندان پیامبر بنگرید، به آنها اقتدا کنید، به دانسو که می روند بروید، در همان راهی که حرکت می کنند گام بردارید، گام در جای قدمشان بگذارید. آنها شما را هرگز از راه رستگاری بیرون نخواهند برد و به پستی و هلاکت باز نخواهند آورد. ماه شعبان یعنی ماه تداوم راه انبیا و راه پیامبر اعظم. ماه شعبان یعنی ماه پیوند با شجره طیبه امامت و ولایت. ماه شعبان یعنی ماه انتظار ظهور منجی عالم بشریت. الا ان مثل آل محمد کمثل نجوم السماء. مثل خاندان پیامبر مثل ستارگان آسمان است. اگر ستاره ای فرو شد ستاره دیگر براید. خدایا پیوند ما را با خاندان رسالت مستحکم بفرما، ملت عزیز ایران و امت اسلام را در راه پیامبر اعظم و اهل بیت او هدایت و ثابت قدم و استوار بدار. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانعک هو الابتر انا شانعک. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد ثمنا لنعمائه ومعاذا من بلائه ووسيلا إلى جنانه وسببا لزيادة إحسانه والصلاة والسلام على رسوله نبي الرحمة وإمام الأئمة وسراج الأمة وعلى أهل بيته مصابيح الظلم و عصم الامم و منار الدین و مساقیل الفضل. اللهم صل على خاتم انبیائك و سید رسلك سیدنا و نبینا محمد. وصل على امير المؤمنين علي بن ابي طالب اخي نبيك. وصل على الصديقه فاطمه الزكيه. اللهم صل على السيدين الحسن والحسين. اللهم صل على ائمه المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد و موسی بن جعفر و علی بن موسی و محمد بن علی و علی بن محمد و الحسن بن علی. اللهم صل على وليك الحجة بن الحسن العسكري. اللهم اجعلنا من خير انصاره و اعوانه و الضابين عنه والمصارعين إليه في قضاء حوائجه. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. ماه شعبان المعظم ماه آراستگی به تقواست. رسول مکرم فرمود شهر رمضان شهر الله و شهر و شعبان شهری، شعبان المطهر و رمضان المکفر. ماه رمضان ماه خداست، ماه شعبان ماه پیامبر است. یعنی در ماه شعبان شیفتگان به پیامبر اعظم با اقتدای به رسول مکرم باید آماده ورود در ماه خدا بشود. لذا فرمود شعبان المطهر، شعبانی که باید ما رو پاکیزه کند، باید ما را آراسته به مقام بندگی کند، ما را با توبه مقبول آماده ورود در ماه مبارک رمضان کند. با عنایت به حضور تیم ملی فوتبال کشورمان در جمع 4 تیم برتر جام ملت‌های آسیا لازم می‌دانم از کادر فنی، مربی کارآزموده، مجرب و برخوردار از دانش فنی، بازیکنان با اراده، مصمم، غیور، توانمند، همدل و هماهنگ تیم ملی فوتبال تقدیر و تشکر کنم و با توصیه به ملت عزیز بر حمایت و پشتیبانی از تیم‌های ملی و ورزش قهرمانی کشور از اصحاب رسانه، کارشناسان، صاحب نظران حوزه ورزش درخواست می‌کنم برخلاف اهالی سیاست که معمولاً نقد آنان به تخریب فضای سیاسی کشور می انجامد، با تبیین دقیق نقاط قوت و ضعف در فضای آراسته به عقلانیت و اخلاق زمینه توسعه و پیشرفت تیم ملی فوتبال کشور را فراهم آورند. و از مسئولین محترم انتظار می رود توسعه زیر ساختهای ورزش همگانی و قهرمانی کشور را با عزم و جدیت بالاتر در دستور کار قرار دهند و با توجه به ویژگی استثنایی فوتبال در تولید وحدت و غرور ملی از تمام ظرفیت کشور برای ارتقاء آن و قرار گرفتن ایران در جایگاهی که شایسته آن است استفاده بنماید. این روزها تهران چهره با صلابت 24,000 شهید پر افتخار را به تصویر کشید و شاهد برگزاری شایسته کنگره ملی شهدای پایتخت بودیم. ستاره های پرفروغی که در آسمان پرستاره ایران درخشیدند و با آفرینش حماسه‌ای بیمانند شکوه و عزت و اقتدار ملت بزرگ ایران را به نمایش گذاردند. مردان سلحشوری که در میدان نبردی سخت و دشوار با همه قدرت‌های شیطانی جهان به نقطه امید ملت‌های منطقه برای بازیابی کرامت خود تبدیل شدند. کنگره ملی 24,000 شهید پای تخت در شرایطی برگزار گردید که غزه مظلوم و مقتدر طی حدود 4 ماه حدود 28,000 شهید تقدیم دفاع از اسلام و فلسطین کرد. بین دفاع مقدس و جهاد دفاعی غزه عمق استراتژیک و شباهت‌های ویژه‌ای وجود دارد. جبهه‌ای که در برابر غزه ایستاده است همان جبهه‌ای است که در دوران دفاع مقدس در برابر ملت ایران ایستاد. هدف آن جبهه شکست اسلام و تغییر نقشه منطقه بود و هدف این جبهه نیز شکست اسلام و تغییر نقشه منطقه جنوب غربی آسیا است. اشغالگری و تجاوز عمق و وسعت جنایات علیه شهروندان و استقامت بی‌نظیر مجاهدان و محوریت داشتن اسلام از دیگر مشترکات این دو صحنه تاریخی است. در حقیقت غزه قطعی از سرزمین دفاع مقدس است. قطعی از سرزمین دفاع مقدس است که ملت فلسطین با الهام از فرهنگ متعالی اسلام، بعثت پیامبر اعظم و مدرسه انسانساز عاشورا با ایستادگی تاریخی در برابر ارتش نابودگر صهیونیستی و آمریکایی، درخشانترین و جاودانترین صحنه‌های شکست ناپذیری اراده یک ملت را به تصویر کشیده اند. سرزمینی که